بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های شخصیتی دینداران و دینگریزان. محرم 1395،
دانشگاه تهران، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بحث درباره ارتباط دو مفهوم شخصیت یا ویژگی های شخصیتی و دینداری افراد بود. دینداری یا ایمان افراد چه ارتباطی داره با ویژگی های شخصیتی اونها؟ اولا در تعریف شخصیت گفتن ویژگی های با ثبات افراد رو ویژگی های شخصیتی افراد میگن، و در تعریف شخصیت ثبات خیلی مورد نظر هست. در روایات ما هم حالا کلمه شخصیت استفاده نمیشه، اما به صورت‌های مختلف این تعبیر آمده. مثلا پیامبر گرامی اسلام ازشون نقل شده در برخی کتب که اگر کوه‌ها جابجا شدن، به شما خبر دادن کوه‌ها جابجا شده، باور کنید، ولی اگر به شما خبر دادن آدم‌ها تغییر کردن، باور نکنید. روانشناسی هم به این مسئله خیلی پی برده و میگه شخصیت افراد تقریبا زیاد تغییر نمی کنه و مشاوره های روانشناسه ها و راه حلایی که ارائه میدن زیاد تأثیری نداره، مگر اینکه خود اون فرد در ظرفیت شخصیتی خودش یک امکان تغییر رو قرار داده باشه. یا مثلا در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید ازالت الجبال احون من ازالت القلب عن موضعه، تکون دادن کوه ها از جای خودش راحت تر از تکون دادن دل ها از جای خودشون هست. به طور کلی این که در روانشناسی شخصیت بحث میکنن که ویژگی های شخصیتی هر فردی با ثبات هست، حرف درستیه. دین هم همین مضامین رو بیان میکنه. خب حالا دین نقشش اینجا چیه؟ دین میتونه ویژگی های شخصیتی افراد رو تغییر بده. نقش اراده افراد چیه؟ افراد اگه اراده کنن میتونن ویژگی های شخصیتی خودشون رو تا حدی تغییر بدن، ولی دین خیلی ها رو تغییر نداده، به حدی که این روایت رو ببینید. باز نظیر این روایت زیاد هست. امام صادق علیه السلام می فرماید الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، مردم شبیه معادنی میمونن مثل معادن طلا و نقره. دیگه معدن طلا که نقره نمیده، معدن نقره که طلا نمیده. فمن کان له فی الجاهلیت اصل فله فی الاسلام اصل، کسی که در جاهلیت یه اصل و ریشه ای داشته، یه شخصیت خوبی داشته، این وقتی مسلمان هم میشه همون شخصیت و ویژگی‌های خوب رو همراه داره. مثال جعفر طیار رو دیروز زدیم. در روایات دیگه هست خیارهم خیارون فی الجاهلیه، شرارهم شرارون فی الجاهلیه. یه آدمای بدی که بعد از اسلام بدی کردن به اسلام، اینا قبلش هم آدمای زیاد درستی نبودن، از نظر شخصیتی مشکلاتی داشتن. این رابطه رو شما دقت بفرمایید. ما چرا به دین اهمیت میدیم؟ چون دین واقعا مهمترین عامل میتونه باشه برای اینکه بتونه تغییری در شخصیت انسان ایجاد کنه. چرا دین، ایمان، قیامت، محبت اولیاء خدا و بسیاری از این ویژگی ها، حالا آثار نورانی کلمات پروردگار به اضافه یک سلسله رفتارهایی که شما یک عمر انجام میدید، 24 ساعته. اینها برای این است که بتونید تغییری در شخصیت خودتون ایجاد کنید. یکی از ارزش‌های بسیار مهم و کلیدی دین اینه که میتونه در شخصیت انسان‌ها تأثیر بگذاره و خود دین مرهون شخصیت افراده اگه بخواد پذیرفته بشه. این حالا قسمت بعدی بحثه، کیا دین رو میپذیرن؟ این اصل اون محل دعواست. افرادی که دارای شخصیت‌های خوبی هستن، اگر بدی در شخصیتشون هست بسیار عمیق و پرنفوذ نیست. بدی‌هایی است که خب فرق داره ویژگی‌های آدم‌ها. بعضیا شخصیتشون یه جوریه که بدی‌های خودشون رو انکار می‌کنن، بدی‌های خودشون رو پنهان می‌کنن. پنهان می‌کنن به معنای این که از خودشون و از دیگران میخوان پنهان کنن، ولی میخوان نگرش دارن، نه اینکه پنهان میکنن تا آبروشون صرفا نره. اینجور افراد معمولا دیندار نمیشن. اگر دیندار بشن با یه محاسباتی دیندار میشن و بعد ضربه به دین میزنن. ما باید این رو بشناسیم چه تیپ شخصیت هایی سراغ دین نمیان. البته من دیروز یه نکته ای رو اشاره کردم و باز تأکید میکنم، واقعا بعضی از تیپ های شخصیتی سراغ دین نمیان، بعضیشون در اثر سوء تفاهمه و اتفاقا اینها در اثر خوبی هاشون سراغ دین نمیان. از دور برداشت غلطی از دین داره به واسطه رفتار دینداران. اگر واقعا به این دلیل سراغ دین نمیاد پر بیراه نمیگه، ولی این همیشگی نیست. سوء تفاهم رو خدا سعی میکنه برای همه برطرف کنه، ولی خدا سعی نمیکنه. سعی مالا ما آدم هاست که زحمت میکشیم، با تلاش میخواییم یک کاری رو بکنیم. به مرور زمان علالقاعده خدا اتمام حجت میکنه برای همه. و بعد چه شخصیت هایی سراغ دین میان و بعد چه شخصیت هایی صادقانه سراغ دین میان و میمونن و چه شخصیت هایی منافقانه سراغ دین میان و فقط برای سوء استفاده میان. اینا از مباحثی است که باید خصوصا تو آخر الزمان خیلی جدی بهش پرداخته بشه. آیه قرآنی رو دیروز اشاره کردیم. من شرحی از کلمات مقام معظم رهبری رو در باب این آیات قرآن برای شما میخوام بگم. به کلمات ایشون ارجاع میدم، نه به خاطر اینکه رهبر انقلاب هستن، به دلیل اینکه یک عالم دینی هستن و من در دوران راهنمایی قبل از انقلاب معلم ریاضی داشتم که این معلم به من کتاب‌های شهید مطهری رو یاد می‌داد و کتاب‌های آیه بهشتی رو، شهید آیت الله بهشتی رو، و ایشون خیلی مصر بود که ما کتاب‌های مقام معظم رهبری هم بخونیم. من با برخی از کتاب‌های جزوات ایشون توسط این معلم ریاضیمون که اتفاقا دانشجوی دانشگاه هم بود، فکر کنم دانشجوی دانشگاه تهران بود، خاطر روی انقلابی اخراجش کرده بودن، ما اون زمان با ایشون آشنا شدیم. و الان من اگر بعضی از کلماتشون رو میارم، نه به دلیل شخصیت سیاسی ایشون، البته این خیلی خوبه که شخصیت سیاسی که ما در رأس جامعهمون داریم اینقدر روشن‌بین و اینقدر دقیق باشه و این حرفا حرفای خیلی قدیمی ایشون هست، نه حرفای مثلا دیروز و پیروز ایشون. خب این باعث فخر و مباهات آدم خوشحال میشه، میبینه یه همچین رهبر باهوشی داره، یه همچین فرد روشن فکری. ولی من الان به دلیل دقت نظر ایشون که در بعضی از امور واقعا منحصر به فرده، بله من حدود 30 سال شاید تو حوزه هستم و مطالعه دارم میکنم، نظرات علامه طباطبایی، شهید مطهری، دیگر بزرگان رو دیدم و به صراحت اینجا میگم بعضی از حرفای ایشون در تفسیر قرآن، در بحث تاریخ قبل از انقلاب بی‌نظیره در بین علمای دیگه. نظریاتی است که تازه درک میشه. حالا امیدوارم شما اینو از جانب بنده تبلیغ ایشون به حساب نیارید، چون اصلا کار خوبی نیست که ما بیایم اینجوری تلقی بکنیم چنین حرفی رو که من صادقانه دارم با شما در میون میگذارم. جایی هم به این صراحت نگفتم، ولی معمولا ماها قدر ذخیره های علمیمون رو در آینده میدونیم این اتفاق میفته. البته در این زمینه دانشجوها خدمت حضرت امام رسیده بودن که ما الان شهید مطهری به شهادت رسیدن همون سالهای اول انقلاب، باید به کی مراجعه بکنیم؟ امام ارجاع داده بودن به ایشون و این حرف من نیست که در این سطح ایشون رو دارم میبینم، ولی شما میتونید به جزوات مراجعه کنید، جمع‌بندی بکنید و اگر جلسات تخصصی در این زمینه باشه آدم میتونه صریح بگه. ببینید این دیدگاه فقط مال ایشونه، در تفاصیل دیگه شما برید بگردید ببینید آیا هست یا نیست، یا در تاریخ یا در برخی دیگه از موضوعات. حالا من استناد میکنم به عنوان یک عالم دینی به حرف ایشون میخوام استناد بکنم. دیروز از اولین آیات سوره بقره یاد کردیم، بذارید از متن فرمایشات ایشون این بحث رو بخونم. قرآن کریم میگوید هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب متقین رو هدایت میکند. ایشون میفرماید نمیگوید هدن للمؤمنین، قرآن نمیگه این قرآن هدایت میکنه مؤمنین رو، میفرماید هدایت میکنه متقین رو. چرا تقوا رو بر ایمان مقدم میکنه قرآن؟ بعد میفرماید متقین کسانی هستند که ایمان میارن. برای چی ایمان میارن؟ به خاطر شخصیتشون که تقواست. ویژگی شخصیتی تقوا چیه؟ پس باید تقوای چیزی بیرون دین باشه دیگه، درسته؟ باید شما جدا بیرون از دین با تقوا باشی بعد بیای ایمان بیاری. ایشون تصریح میکنه، ببینید این عبارت رو براتون اول بخونم. تقوا شرط توفیق در هر راهی است، مخصوص دین هم نیست، منتها تقوای دینی روشن، واضح، شیرین، خوش عاقبت است. تقوا چون اگه خدا بفرماید که این کتاب فقط مؤمنین رو، دینداران رو هدایت میکنه، میگیم پس اول ما دیندار بشیم بعدم بیاریم سراغ این کتاب. این کتاب بناست ما رو دیندار بکنه، پس من اجازه بده بی دین باشم، بی ایمان باشم، بیام اینو بخونم دیندار بشم. میفهمد این کتاب با تقوا رو اداره میکنه، با تقوا رو هدایت میکنه، پس تقوا رو باید چیزی فرادینی تصور بکنیم. تقوا رو اگر دقیق بهش نگاه بکنیم معناش چیه؟ یعنی مراقبت کردن، اهل دقت بودن، اهل حساب و کتاب بودن، هر دنبیل رفتار نکردن، به هوای نفس عمل نکردن، حسابگر بودن، با محاسبه عقلانی رفتاراشو، حالا چه تو دین باشه چه بیرون دین. ما از اندیشمندان جامعه انتظار داریم با تقوا تر باشن. چرا؟ چون اصلا زندگی علمی به آدم میگه حساب شده باش، این جهان شما حساب شده است. زندگی علمی به آدم میگه که باید برای به دست آوردن هر چیزی در این عالم با اندیشه، با محاسبه تلاش کرد، علم اندوزی کرد، علم رو باید بهش احترام گذاشت، مسائل رو نباید سطحی نگاه کرد. دانش به آدم اینو میگه، فیزیک اینو میگه، شیمی اینو میگه، همه دانش های تجربی میگن سطحی نگری نکنید. تو علوم انسانی هم همینطور میگن، همجوری الکی داوری نکنید، بذارید دقیق بررسی کنیم، اگه نمونه برداری میخوایم بکنیم، اگر تجربه میخوایم بکنیم، هر چی هست متغیرهای دیگر رو باید کنترل بکنیم تا ببینیم این عامل تغییر این رفتار یا عامل ایجاد این رفتار چیه. علم اصلا تقوا میاره مگر کسی که یه جور عقده براش شده باشه این حسابگری که توی علم داره، بعد یه جای دیگه میخواد عقده گشایی کنه، یه دفعه میخواد یه جای دیگه راحت باشه، هوسرانانه زندگی بکنه. خب این فرقی نداره بین اندیشمند حوزه و دانشگاه. اندیشمند دانشگاه هم اگر بخواد جایی در محدوده علم خودش رو محصور کنه، یه جوری با مراقبت رفتار کنه، بعد یه جاهایی تو زندگیش خودش رو رها کنه، میشه عالم فاسد. عالم حوزوی هم باشه همینطوره، بخواد به دلیل دستورات دینی خودش رو در یه جاهایی محدود کنه، بعد اینو عقده بشه براش، یه جای دیگه بخواد بریزه بیرون، اونم میشه عالم فاسد. فرقی نداره. ولی علم اساسا انسان رو حسابگر بار میاره. حسابگر که شدی به تقوا نزدیک میشی. بعد دین از چه مقوله ایه؟ از مقوله حسابگری، از مقوله همون اصطلاحاتی که ما الان میگیم با شخصیت بودن، از مقوله اهل مراقبت بودن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این متقینی که اینجا اومده معناش این نیست که تو لزوما دین داشته باشی، اهل تقوا باشی، اهلیت داشته باشی برای اهل مراقبت بودن. بعضیا خیلی زندگی یلخی دارن، خیلی هوس بازانه زندگی میکنن، اصلا تیپ شخصیتیشون اینجوریه. اونا این کتاب نمیتونه اونا رو هدایت بکنه، اونا رو نمیتونه به ایمان دعوت بکنه. ادامه حرف قبلی آقا رو براتون بگم. نمیگوید هدن للمؤمنین، هدن للمتقین. یعنی اگر یک نفر باشد که دین هم نداشته باشد اما تقوا داشته باشد. ممکن است کسی دین نداشته باشد اما به همین معنایی که گفتیم تقوا داشته باشد، او بلا شک از قرآن هدایت خواهد گرفت و مؤمن خواهد شد. اما اگر مؤمن تقوا نداشته باشد احتمالاً در ایمان هم پایدار نیست. دیروز ما عرض کردیم طبق آیه قرآن ایمان مستودع داره، ایمان موقتی داره. بعد دین دستوراتی بهش میده، به شخصیتش نمیخوره، میزنه بیرون. دین به طلحه و زبیر دستوراتی داد، تا یه جایی اومدن از یه جایی بعد گفتن آقا ما نیستیم. خیلی ها بودن. بعضی ها اهل جهاد فی سبیل الله هستن، تا اینجاشو میان پای دین. بعد از اینکه جهاد کردن، جهاد کردن در راه خدا، نزدیک بوده کشته بشه، این همه از خودگذشتگی کرده، ولی یه شخصیت بیمزه متوقعی داره. حالا که جهاد کرده دو قرط و نیمش باقیه، غرور جهاد گرفتتش، بعد از اینکه جهاد کرده خراب میشه. اکثر کسانی که اومدن در خانه امیرالمومنین آتش زدن کسانی بودن که جهاد کرده بودن. دیگه عمر صد یه آقازاده است، پدرش از سران جامعه اسلامی بود. لذا تو قرآن میفرماد و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. از مؤمنین مردانی هستند، از مؤمنین ها و من المؤمنین، از مؤمنین یعنی بعضی ها هستن از مؤمنین که وای میستن سر پیمانشون، یا شهید شدن یا وایستن منتظرن شهادت پیدا کنن. همه که وای نمیستن، اینا اون شخصیت لازم رو ندارن، بگو ظرفیت لازم رو ندارن. تا یه جایی دارن، از یه جا به بعد ندارن. تو یه موضوع دارن، تو یه موضوع دیگه ندارن. میفرماید احتمالاً در ایمان هم پایدار نیست، بستگی به شانسش دارن. اگر در فضای خوبی قرار گرفت در ایمان باقی میماند، اگر در فضای خوبی قرار نگرفت در ایمان باقی نمیماند. البته اینجا تعبیر شانس فرمودن به دلیل اینکه مجمل بخوان بحث رو پشت سر بگذارن، ولی کلن همه ما میدونیم شانس موضوعیت نداره، امتحانایی است که سر راهش قرار بگیره. از نظر ما شانسه، از نظر محاسبات الهی کسی شانسی بهشت یا جهنم نمیره. این تعبیر تعبیری که حالا فعلا میخوان اجمالا از این فراز بگذارن. چه کسانی میان مسلمون میشن؟ ببخشید مؤمن میشن کسانی که با تقوا هستن. تقوا یک ویژگی شخصیتیه. تقوا دیگه با بحث معارفی فرق میکنه. بحث معارفی به این معنا که شما بدونی خدا هست، معتقد بشی به این که خدا هست، مؤمن بشی به پروردگار عالم. به شما یک اخباری رو بدم از قرآن کریم و از تاریخ اسلام. میدونید طبیعتاً به هیچ وجه در قرآن بحث سر ایمان به معنایی که ماها تو کلاسای درسمون میخونیم نبوده ها، که آقا خدا رو ثابت بکنیم. هیچ پیامبری برای اثبات وجود خدا نیومده. بلکه برای اثبات بسیاری از ویژگی های دیگر پروردگار، اسماء پروردگار نیومده. میدونید دعواها سر انبیا بیشتر سر چی بوده؟ همین الان بگم تو جامعه ما دعوا میشه. همین الان سر این که آقا قبول داری این آقا از طرف خدا اومده، میگه من از کجا بدونم؟ تموش. خب باید بدونی. میگه آخه من از کجا بدونم؟ معجزه میکنه، خوش از ساحره. یکی از طلبه ها مرحوم شد از دنیا رفت، گول یک کسی رو خورده بود. گفتم بابا شما که حالا دیگه طلبه اهل علمی، چرا گول اون آدم رو خوردی؟ گفت والا من که ظاهرش رو میدم دعا و عبادت و اینا، حرف بی ربطی هم که نمیزد. ما رو بار رفتیم جلسه دعا و ذکر ایشون، بعد از اینکه جلسه تموم شد نگاه کرد گفت شما پاتون درد میکنه زانوتون. من چیزی نگفته بودم. گفتم آره. بعد از چند لحظه گفت خدا لطف کرد خوب شد، الان هم درد میکنه. من دیدم نه دیگه درد نمیکنه، دیگه هم درد نگرفت. گفتم خب این انرژی درمانی چیزی نیست، این انرژی درمان های خیلی حرفه‌ای، خیلی ساده است براشون، اسکن میکنن، بیا من چند نفرشون نشون بدم برای شما. گفت حالا من فکر کردم این لطفی کرد، معجزه که دلیل نمیشه، حداقل خیلی از معجزه ها دلیل نمیشه اگه این چیزا رو بخوایم بهش بگیم معجزه. من یه معجزه یکی دیدم ایمان بیارم. نه بس معجزه نیست، تو واقعا آخرین پیامبر کمترین معجزه ها رو آورده. چقدر فرهنگ مردم مکه بالا بوده که معجزه پیامبر ما قرآن بوده. پیغمبر رو میگذارن میگن آقا شما ایمان میارید، طرف طینتش پاک باشه، شخصیت درستی داشته باشه، درستی شخصیت پیغمبر رو میفهمه بهش ایمان میاره. طرف شخصیت درستی نباشه، سوسه میاد، بونه میگیره، دبه میکنه، بالاخره زیر و بالا میکنه. ما یه زمانی تو همین دانشگاه بچه ها پر میشدن تو آمفی‌تئاتر دانشگاه، دانشکده ادبیات بود یا کجا بود نمیدونم، بحث ولایت در قرآن و ولایت گریزی در قرآن رو بحث میکردیم. به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم کار نداشتیم، چه برسه به ولایت فقیه. بحث سر ولایت انبیاء بود، آیات قرآن که دعوا داره سر ولایت انبیاء رو من گفتم و بعد بچه ها از روی قرآن داشتن به این نتیجه میرسیدن که واقعا دعوای اصلی در قرآن پذیرش ولایت انبیاست. من هم میگفتم همین موضوع رو ما حل بکنیم بقیه مسائل حل شده است. آخه یک نفر چجوری باید باور کنه تو از طرف خدا آمدی؟ یکی از دوستان تو همین محوطه کنار مسجد همجوری پرسش و پاسخ میشد دیگه بعد از جلسه، گفت کمی هم در مورد ولایت فقیه صحبت بکنید. گفتم من بحثم ولایت در قرآن، ولایت در قرآن هم موضوعش انبیا هستن، اصل ماجرا جا بیفته بعد بقیه‌اش رو دیگه خود بچه‌ها عقلشون میرسه میرن به نتایجی میرسن. گفت نه آخه از ما سوال میکنن که مثلا ما از کجا بفهمیم که این ولی فقیه مورد تایید آقا امام زمان علیه السلام. گفتم کاغذ بیارم درست میشه؟ این شد یه خاطره برای من این گفتگو. گفتم کاغذ از حضرت بیارم که این ولی فقیه مورد تایید حضرت ولی است درست میشه؟ گفت خب شاید درست بشه. گفتم نه دیگه درست نمیشه، چون باید برگرده سوال بکنه من کجا بفهمم این مهر حضرته، باید این سوال بکنه. گفت خب بله. گفتم من باید ایشون رو ببرم چه حضرت دیگه، حالا من اگه بتونم این کارو بکنم ایشون رو ببرم تو خیمه حضرت، اولش یه هیجانی داره ولی وقتی که بردم تو خیمه حضرت اومد بیرون باید بگه چی؟ حالا من از کجا بدونم ایشون حضرت بودن، خودشون بودن؟ خب بعد طبیعتا من باید یه قدرت بالاتری داشته باشم ایشون رو ببرم میشه خود پیغمبر اکرم که راه رو کوتاه کنم، و الا 14 امام رو همجوری قبل ببرم بازم اونها اثبات هر کدومشون. بریم پیش شخص خود پیغمبر. آقا من ایشونو بردم پیش پیغمبر اکرم. اگر سوال اینه که من از کجا بفهمم این ولی فقیه مورد تایید امام زمان الباهن الله الفداست، اگه سوال اینه من بعد آخر سر ببرمش پیش پیغمبر اکرم. وقتی بردم پیش پیغمبر اکرم آقا فرمود بله، اون آقایی که شما دیدید مهدی آخرین امام شما، فرزند من هست، هر کسی رو ایشون تایید کرد، منم که خب پیغمبرم دیگه، چی امر دیگه ای داری؟ بعد ایشون از خیمه رسول خدا بیاد بیرون، اگه من بتونم این کارو بکنم بعد باید بگی که من حالا ببین خودش بود واقعا، پیغمبر بود. وقت به اینجا که برسه من باید برم سراغ جبرئیل امین و خود خداوند متعال. این دقیقا مشکل مشرکین قریش بود. مشرکین قریش هم میگفتن یه بار جبرئیل امین که به تو وحی میده میفرسته به ما خودشو نشون بده ما قبول میکنیم. خودم این سوالا جواب نداره. ببین میفهمی حقه یا نه. پیغمبرا هم همین مشکل رو داشتن. ما الان در زمان غیبت فکر میکنیم پیغمبرا اون زمان یه کاغذ داشتن پیش خودشون، اون که واضح بود پیغمبر بودن. الان ما گیج هستیم نمیدونیم کی مورد تایید پیغمبره. نه، اون زمان هم پیغمبرا کاغذ نداشتن، امضا نداشتن و حتی فتوکپی اصل چی؟ فتوکپی برابر اصل هم خواستن از رسول خدا، ایشون ارائه ندادن. یه بار تایید کنن فقط شما رو، گفتن فرمودن نه من این کار نمی کنم. قوم حضرت موسی هم برگشتن همینو گفتن دیگه، گفتن که ما 40 نفر آدم حسابی همونو میفرستیم خدای تو رو ببینن، ما دیگه بقیهش قبول. خداوند متعال فرمود که آخه این که نمیشن منو ببینن که، جلوه ای کردن به کوه همه مردن بعد زنده شدن. حال چی شد؟ چی دیدید؟ هیچی، والا مردیم زنده شدیم، خدا ندیدیم. چه کسانی ایمان میارن؟ این بسته است به شخصیت افراد. ماها ثابت میکنیم یه خدایی هست تو کتابای درسیمون، بعد ثابت میکنیم یه پیغمبری هم باید بفرسته علال قاعده. خب بابا تا اینجاش که کسی دعوا نداره، نه توحید نه عدل نه نبوت، معمولا در تاریخ کسی دعوا نداشته. دعوا هیچ وقت تو قرآن بر اساس گزارش قرآن میگم، دعوا هیچ وقت سر این چیزا نبوده. دعوا سر اینه که ایشون پیغمبرن الان، همیشون. پذیرش این به شخصیت افراد بستگی داره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اون وقت حالا من در مورد ویژگی های شخصیتی دین نداران یه مطلبی رو به شما عرض کنم، شرحش بمونه برای روزهای بعد. یکی از ویژگی هایی که به شدت قرآن کریم و امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه به ویژه در خطبه قاصعه نهج البلاغه برش تأکید میکنن، ویژگی شخصیتی تکبره، چه از نوع پنهانش چه از نوع آشکارش. کسی این ویژگی رو داشته باشه این نمیتونه ایمان بیاره. ابلیس نمونه برجسته‌ای بود، ابا واستکبره، که دیگه اون که با خدا هم ارتباط داشت، دیگه خدا هم خودش فرمود که بابا به این آدم سجده کن، دیگه این با واسطه و اینا نیست، دیگه خود شما، من دارم به خودت میگم. ولی اون نتونست بپذیره، از یه جایی به بعد دیگه حرف خدا رو نتونست بپذیره. قرآن اینجوری نگاه میکنه. کاش در کتاب معارف یک ما بحث در مورد تکبر مطرح میشه. بله، و ما این ویژگی رو میرفتیم میشناختیم. اصلا این ویژگی علائمش چیاست؟ علائم داره. ویژگی شخصیتی آدمهایی که دین گریزن، اینا یه تکبری درشون هست، باید در این باره بعدن صحبت کرد. ویژگی آدمهایی که دین دارن، البته نه موقت. ببینید بعضی ها تکبر دارن، اون تا آدم های باهوشی هن. میگن نون کجاست؟ کجا آدم بزرگ میشه؟ میگن با دینداری. میگه جهنم میریم دیندار میشیم. آقا بخوای دیندار بشی ای سجده و رکوع باید بکنی، ابی نداره، عوضش سودشو میبریم. بعد اون زمانی که میخوان سودشو ببرن کسی جلوشونو بگیره، اون کس ابا عبدالله الحسین باشه، قطعش میکنن. عمر سعد بعد یه عمری آزاده بودن، پسر سعد بودن، میخواست حالا یه نونی ببره والی ری بشه. حالا دیگه موقع نونش بود دیگه. امام حسین جلوش ایستاد، گفتن امام حسین جلوته، تیکه تیکه کرد امام حسین. و من وقتی به شما میگم عمر سعد، خواهش میکنم به این فیلم ها نگاه نکنید. عمر سعد و یه آدم درب داخونی مثلا برای شما در نظر میگیرن. روزش رو خوندم براتون دیروزاره، عمر سعد و سخن حضرت زینب سلام الله علیها با عمر سعد. حضرت زینب کم کسی نیست، رفت بالای تل زینبیه، ببخشید یه خانم عوام نیستن، تو خونه بودن خبر نداشتن موضوع اینا، یه دفعه ای عمر سعد هم اینجاست که بعد بفرمایم که عمر سعد تو ایستادی و نگاه میکنی و حسین رو میکشن. عقیله بنی هاشمه به قول شریف امام زین العابدین عالمه غیر معلمه است، یعنی علم لدنی داره، من لدن علمن به او اعطا شده. حضرت زینب عوام نیست، رفت بالای تل زینبیه، حرفش میدونه در تاریخ ثبت میشه. وقتی که امام حسین رو محاصره کردن دارن قطع میکنن، اون لحظه برگشت فرمود عمر سعد تو شاهدی و دارن حسین رو جلوی چشم تو میکشن؟ میخواد به تاریخ بگه امام حسین رو در شرایطی به شهادت رسوندن که ما به دست کسانی به شهادت رسید که ما چشم یاری ازش داشتیم. عمر سعد اینه. میدونید عکس العمل عمر سعد چی بود؟ اینا رو روزای عاشورا که نمیشه گفت، وقتی که شما دارید فکر میکنید اینا رو باید به اطلاعتون برسونم. اون موقع دیگه فکراتو کردی، داری فریاد میزنی، نتیجه فکرات اون فریادها، اون فریادها به اندازه این فکرای این روزها قیمت داره. عمر سعد میدونید عکس العملش چی بود؟ زد زیر گریه روشو برگردون، رفت تو لشکر پنهان شد کسی نبیندش. فهمید زینب داره چی میگه. یه مدتی خوب بودی، خوب بودنت مایه این بوده که یه چیزی گیرت بیاد، حالا میخواد یه چیزی گیرت بیاد. امام حسین مانع تکه تکه کردی امام حسینو. خواهش میکنم در مورد عاشورا دقیق نگاه کنید، یه چیزی تو شخصیتشون پنهان بود. چه شخصیت هایی دین پیدا نمی کنن؟ با شخصیتش نگاه کن. باز من درست آخر بحثه، ولی این استثناها رو تذکر بدم. واقعا نمیخوام همه بیدین ها رو بگم بی شخصیتن و متکبرن، نه، بعضی ها براشون سوء تفاهمه. بی انصاف نباشیم، غیر منصفانه حرف نزنیم. ولی خیلی از دین گریزا هم هستن، اون بدی های شخصیت خودشون رو خیلی هنرمندانه پنهان میکنن. در روایت داره یا ادب دارن یا مال، وقت ادب و مال این بدی ها رو پنهان میکنه، میذاره اون پشت، چون بلده چجوری رفتار کنه، عیبش رو آشکار نمی کنه. وقت چه کسانی به سهولت دینداری می کنن؟ کسانی که متواضعن. عمرو عاص یه پسری داره به نام عبدالله، با پسرش به نام عبدالله مشورت کرد به علی کمک کنم یا به معاویه. پسرش عبدالله برگشت به او گفت که دنیا رو میخوای به معاویه، آخرت رو میخوای به علی، ولی میگفت آخرش که دنیا رو رها کن به علی کمک کن. خب عمرو عاص گوش نکرد، رفت. ایشونم چون پسر اون پدر بود رفت تو لشکر معاویه، ولی خودش میگه من نجنگیدم با علی، فقط حضور داشتم. آخر عمرش هم میگفت من اشتباه کردم که همون مقدار جلو علی بن ابی طالب بایستادم. آدم ویژه‌ایه. سر تعداد روزهایی که قرآن ختم کنه با پیغمبر دعوا میکرد. رسول خدا میفرمود نمیخواد حالا یه هفته هم قرآن ختم کنی کافیه. میگفت نمیخوام سه روز قرآن ختم کنم. هی سه روز قرآن ختم کنه، دوباره سه روز قرآن ختم کنه، چقدر ذکر میشه؟ سر هر روز روزه گرفتن و پیغمبر دعوا داشت. جوانی بود، پرشور. رسول خدا میگفت، میفرمود لااقل یه روز در میون. میگفت نه، من باید تا آخرش برم. چرا؟ چرا فرصت از دست بدیم؟ من میتونم روزه بگیرم. این عبدالله میگه من تو مسجد نشسته بودم، رسول خدا یه پیرمردی اومد تو مسجد، فرمود که این اهل بهشته. شاید به خود عبدالله میخواست آدرس بده. هر کی میخواد اهل بهشت رو ببینه این آقا رو ببینه. میگه من این آقا رو میدیدم، هیچ ویژگی خاصی توش ندیده بودم. گفتم باید برم مهمونش بشم. این چجوری عبادت میکنه که ماها نمیکنیم؟ که اینقدر صریح تضمین شده جلو چشم خودش رسول خدا و اهل بهشته. خیلی مهمه. رفتم در خونش بهش گفتم که من با بابام دعوام شده، میخوام 3 روز مهمون تو باشم، میشه؟ ایشون گفتن بفرمایید. رفتم خونش باش زندگی میکردم. بعد از 3 روز هیچی ازش ندیدم. گفتم ببخشید من با بابام دعوام نشده بود، میخواستم تو رو ببینم. چرا پیغمبر خدا میفرماد تو اهل بهشتی؟ نه به اندازه من نماز خوندی، نه روزه میگیری، نه عبادت خاصی داری، اما حداقل واجبات تو انجام میدی، تو حتما یه ویژگی هایی داری. اونم گفته بوده من نمیدونم، حالا شاید لطف پیغمبر خدا. نه تو بگو. بحث کشیده بوده به شخصیت. برمیگرده میگه که عبدالله خودش نقل میکنه، میگه این پیرمرد برگشت یه حرفایی رو زد که همشو ما داشتیم، یه دفعه یه حرفی زد دیدم من نمیتونم اینو داشته باشم. گفت من برام فرقی نمیکنه، خدا به هر کسی هر چی داده باشه حسادت نمیکنه، خدا هر کی رو بر من برتری بده میپذیرم. عبدالله میگه من همونجا بهش گفتم من اینو نمیتونم بپذیرم، این تو روحیه من نیست. چه شخصیت هایی میان دیندار میشن؟ اینو باید داشته باشه. به خدا قسم اینو نداشته باشه روزی به دین خیانتی خواهد کرد که عمر سعد به دین کرد. ما چرا میریم در خونه اهل بیت؟ میخواییم مدام خودمون رو بررسی کنیم، چک کنیم، ببینیم نکنه ما اونو داشته باشیم. البته زیادم معلوم نمیشه ها، حالا بگذاریم. و همین الان زیادم معلوم نمیشه، پس با چی معلوم میشه؟ 1 ساعت دیگه صحبت میشه. همین که میریم در خونه ابا عبدالله الحسین متأثر میشیم از مصائبشون، علامت خیلی خوبیه، علامت خیلی خوبی. انشالله دستمونو بگیرن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اومد ایستاد مقابل حور، فرمود که چرا جلوی منو میگیری؟ خب من مأمورم. فرمود آخه کار غیر منطقی داری میکنی، این نامه های من، عباسم نامه ها رو بردار بیار. یا به اصحابشون فرمودن، نامه ها رو آوردن، ریخ جلوی حور. حور گفت به من نامه نشون ندید، من جزو نویسندگان نامه نیستم، من مأمورم جلوی شما رو بگیرم، شما به کوفه نیایید. آقا فرمود من بر میگردم. گفت من اجازه نمیدم، من مأمورم شما نگه دارم تا دستور برسه. اینجا آقا عصبانی شدن، نه عصبانی مثل ماها که عصبانی میشیم، تصمیم گرفتن عصبانی بشن، تصمیم گرفتن با قهر با او برخورد کنن. اولیاء خدا اینجوری هم غضبشون برای خداست. فرمود هر مادرت به عزاد بنشینه، چرا زور میگی؟ چرا اینجور برخورد میکنی؟ الان باید هر یه چیزی جواب بده. برگشت گفت من چه کنم، مادر شما فاطمه زهراست، من حتی به خودم اجازه نمیدم نامش رو بر زبان جا میکنم. اینجوریه، شما انقدر آقایی که به مادر ما احترام، شما انقدر آقایی، چند نفر امثال هور مدینه بودن میرفتن در خونه حضرت زهرا بگن خانم چرا گریه میکنی؟ شما احترام داری برای ما؟ به نظرم دل حسین رو برد، رفته تو دشمنا، کاری کرد امام حسین از دور برای این فرد که آخر سر روز عاشورا بلند شد اومد این طرف، خاک به سر ریزان، آقا منو ببخش. آقا صدا زد عزیزم اصلا حرفشو نزد. چه داریم که شخصیت حر یه آقا منشی توش بود، یه ویژگی، یه چیزی داشت. ببین اون مهمه، نمازم بناس اونو بیاره بده به ما، ایمانم بناس اونو بیاره بده به ما، ایمانم بناس بر اساس اون باشه. اون ویژگی شخصیتی که آدم فردی که بهتره رو بپذیره، ما حرفی نداریم، شما بهتر از مایی. اما بعضی ها تا به پرده بهتر میرسن تازه عیبجو میشن، تازه میخوان آتش بزنن خیمه‌شون. امام حسین در وضع بسیار مظلومانه‌ای اومد جلوی مردم قرار گرفت. یعنی هر کسی یه ذره نور تو وجودش بود، خیمه بچه‌های حسین رو میدید باید شمشیرش رو مینداخت میرفت. نکردن تا اون لحظه‌ای که امام حسین قنداقی علی اصغر رو گرفت رو دستش، اما ترونه بود کیفیت الازا اتشا. یه کسی اگر یه ذره نور توش بود باید میگو آقا بسته دیگه، ما چه جنایتی داریم میکنیم؟ یقین داشته باشید اونایی که تو کربلا اومدن و جلوی امام حسین وایستادن و مثل هور نیومدن این طرف، رزمترین انسانهای تاریخ بودن. اگرچه بعضی هاشون موقعی که گوشواره ها رو میکندن از گوش بچه ها خودشون هم گریه میکردن، یه ذره عواطف انسانی داشتن. امروز خیمه و خرگاه ابا عبدالله الحسین برقرار شد، صدا زد عباسم، اون جعفرم، علی اکبرم، خیمه ها رو بزنید. خودش محکمتر از همه آمد خیمه ها رو یکی یکی برقرار میکرد. 10 روز دیگه این خیمه ها آتش گرفت و جمع بشه از کربلا. این خیمه ها خیمه هایی بود که هیچ وقت جمع نشد، آتش زدن خیمه ها رو اما جمع نکرد.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بیان معنوی نقطه آی آر.